صبحانه با خبر امروز. هشدار تازه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت ایران. این نهاد حقوق بشری میگوید جمهوری اسلامی بار دیگر به سرکوب و بازداشت معترضان متوسل شده. ابراز تردید یک نهاد مستقل ناظر بر سازمان ملل درباره بی‌طرفی گزارشگر ویژه تحریم‌ها. همزمان آلنا دوهان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی دانست. درآمدهای ارزی تهران زیر فشار دو متحدش. چین نفت و فولاد ارزان‌تر روسیه را جایگزین وارداتش از ایران کرد. و هشدار درباره تبعات جنگ اوکراین برای امنیت غذایی جهان. سازمان ملل متحد و آمریکا میگویند ممکن است 40 میلیون تن دیگر به ورطه سوء تغذیه سقوط کنند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود نسبت به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان معیشتی و صنفی در ایران هشدار داد. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته ده‌ها تن را بازداشت کرده و با استفاده از نیروی قهری و سلاح‌های مرگبار سعی در سرکوب جنبش‌های مردمی در ایران دارد. موج جدید اعتراضات در ایران همزمان با افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی آغاز و با برخورد خشن مأموران امنیتی روبرو شد. گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن دست کم 6 تن از معترضان حکایت دارد. همزمان و به رغم انکار مقام‌های جمهوری اسلامی، سرعت اینترنت هم در بسیاری از مناطق کاهش یافته و حتی در مواردی به کلی قطع شده. آیا حکومت میتواند با توسل به این حرباهای تکراری، این بار هم با کسانی که از گرانی و فقر به جان آمدند مقابله کند؟ گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی، بیشتر صحبت میکنیم.
گرگ‌های گرسنه زوزه میکشد.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که نهاد تحت امرش نخواهد گذاشت گرد و غبار محرومیت بر رخسار مردم بنشیند. آقای سلامی که در جمع پاسداران و بسیجیان سخن می گفت، خطاب به آنها گفت با دستهای نازنینتان رخسار زیبای مردم را نوازش خواهید کرد. تجربه مردم و رخسارشان از دستهای نیروهای امنیتی و نظامی اما چیز دیگری است. از نیمه اردیبهشت امسال و پس از اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضات مردمی در تعدادی از شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد و به استانهای دیگر از جمله اصفهان و یزد گسترش یافت. حکومت اینترنت شهرهای معترض را قطع کرد. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و سرکوب خشن معترضان خبر می‌داد.
دارم به زور سوار ماشینش می‌کنم.
روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی به بازداشت ده‌ها تن در ایران طی دو هفته اخیر اشاره کرده و نسبت به رفتار قهرآمیز حکومت با معترضان و استفاده از سلاح مرگبار برای سرکوب جنبش‌های مردمی هشدار داد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش منابع غیررسمی نسبت به کشته شدن دست کم 5 تن در جریان اعتراضات اخیر واکنش نشان داده و میگوید مسئولان حکومتی در ایران به جای پاسخگویی در مورد کاستی‌ها و موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور، از بازداشت معترضان و پرونده‌سازی برای فعالان سرشناس به عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان خود و مدافعان حقوق بشر بهره می‌برند. این گزارش نسبت به بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران هشدار داده، از جمله به بازداشت آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی فعالان کارگری در 19 اردیبهشت ماه و دستگیر شدن رضا شهابی، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، و ریحانه انصاری نژاد، یکی دیگر از فعالان حقوق کارگری در 22 اردیبهشت اشاره کرده. بازداشت سعید مدنی، جامعه شناس، در 26 اردیبهشت و دو شهروند اروپایی و اتهام زنی و پرونده سازی برای آنها هم واکنش دیدبان حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان بین المللی به بازداشت گسترده فعالان صنفی معلمان در هفته آخر فروردین ماه هم پرداخته و نسبت به تداوم بازداشت تعدادی از آنها، از جمله محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، هشدار داده. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب خشن معترضان میپردازد و مقامات هیچ تمایلی برای تحقیق درباره نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده نشان نمیدهند. از زمان شروع اعتراضات معیشتی در دو هفته اخیر، مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد دولت پرداخته و معترضین را با عنوان برهم زنندگان امنیت عمومی معرفی کردند.
همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید باز در این زمینه تمام تدبیر و تلاش خودمون رو داشته باشیم که آرامش مردم، امنیت مردم انشالله به هم نخور.
ازلو نظام.
به این ترتیب در کنار گرانی ناگهانی که به نام قیام قیمت‌ها معروف شده، همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی هم به صف شدند تا هر اعتراضی را سرکوب کنند. اما آیا این بار هم که جنس اعتراضات بیش از آن که سیاسی و اجتماعی باشد معیشتی است، می توانند با همین ترفند قدیمی پرونده را ببندند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دامن گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه الهه. آقای گوریز، دیدبان حقوق بشر هم تایید کرده که حکومت ایران بار دیگر به سرکوب و بازداشت معترضان متوسل شده. در شرایط فعلی حکومت تا کجا میتونه با معترضان به فقر و گرانی مقابله کنه؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. تا وقتی که به نظر میرسه که حکومت فکر میکنه که فقط با سرکوب میتونه جلوی این اعتراضات رو بگیره و به نظر میرسه که واقعا کار دیگه هم از دستش بر نمیاد. ببینید، از نظر جامعه جهانی به جز یه دو تا توییت و یک چهار تا جمله از طرف سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، کاملا با سکوتی مواجه است. مسئله به احتمالی آغاز مذاکرات وین باستاب بیشتری در رسانه‌های غربی داشته و همچنین توسط مقامات. به خاطر همین جامعه بین الملل به نظر میاد که در مورد اعتراضاتی که در ایران هست خیلی حساسیت از خودش نشون نمیده، چون مسئله اصلیش برنامه هسته‌ای و مسائل از این دست هست. ولی چیزی که مهمه خانم ملکی این هست که حکومت هر چقدر بیشتر سرکوب میکنه، به نظر من این جنبش ها به هم نزدیکتر میشن و این اعتراضات قویتر میشن. این فقط یک شعار نیست. من یکی از اقتصاددانان داخل ایران رو، مقاله ای رو نوشته بود میخوندم، عملا این رو توضیح داده بود که چرا این اعتراضات به معیشت و از طرف دیگه نزدیک به حلقه اعتراضات معلمان، دانشجویان، هر روز به هم نزدیکتر میشه و دامنه اون گسترده تر میشه. به خاطر همین هم هستش که اگه دقت بکنید شاید این مهمترین استدلال باشه، حکومت از اون سرکوب و درجه سرکوب که در آبان 98 استفاده کرد، این بار به نظر میرسه که کمتر استفاده کرده و سعی کرده که تا حدودی بردباری بیشتری نشون بده، چون میدونه که اگر سرکوب ها رو بیشتر بکنه ریزش در درون خود حکومت هم بیشتر میشه. نمونه ریزش های اخیر در این چند روز، نمونه همراهی بعضی از ورزشکاران، نمونه همراهی بعضی از به اصطلاح سلبریتی هایی که قبلا برای حکومت سینه می‌زدن، چند نمونه از این ریزش هست.
آقای گوریز، اشاره کردین به سکوت جامعه جهانی. گزارشگر ویژه سازمان ملل اومده ایران و از تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده و از کشورهای مختلف خواسته که درآمدهای بلوکه شده ایران رو آزاد کنند تا به گفته او دولت ایران بتونه به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل کنه. با توجه به تجربیات پیشین، اگر پول آزاد بشه یا سر سفره مردم میاد یا به جیب حاکمیت؟
قطعا به جیب حاکمیت، به خصوص به این چیزی که به نام محور مقاومت معروف شده در خاورمیانه، شیعیانی که به دنبال پولهایی هستند که از ایران میاد. وضعیت اقتصادی لبنان یکی از همین دلایل هست، اون هم با دولتی که تازه تشکیل دادن، برای اینکه منتظرن. خود آقای حسن نصرالله این موضوع رو مطرح کرده. نکته مهم اینجا هستش که این گزارشگر به نظر میاد که در حال حاضر بیشتر طرفدار حکومت تا طرفدار مردم ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران، که یکی از واقعا بحث‌های تراژیک در حال حاضر بحث حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در دنیاست، که گزارشگرش از کشور بلاروس میاد و عملا به نظر میرسه که اگه اشتباه نکنم کمک‌های مالی هم از چین و روسیه دریافت کرده در سال‌های گذشته در مورد نقض حقوق بشر.
همراه ما بود دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یکجانبه، در پایان دیدارش از ایران تحریم‌های آمریکا علیه تهران را تهدید جدی برای حقوق بشر دانسته است. خانم دوهان این تحریم‌ها را عامل کمبود مواد غذایی، دارو و کالاهای اساسی در ایران می‌داند و گفته تحریم‌ها باعث تورم و گسترش فقر شده و بر این اساس از دولت آمریکا خواسته تحریم‌ها را برچیند. همزمان نهاد غیر انتفاعی دیدبان سازمان ملل که بر عملکرد این سازمان نظارت می‌کند، خانم دوهان را به دریافت کمک 200,000 دلاری از دولت چین برای آنچه لاپوشانی سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین خوانده متهم کرده. سازمان ملل البته کمک‌های دولتی و غیر دولتی به گزارشگران مستقلش را امر مرسوم و قانونی دانسته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این میکروفون رسانه ها در مقابل یک گزارشگر سازمان ملل است و این مقابل یک گزارشگر دیگر. اولی آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم های یک جانبه، که از داخل ایران در مقابل 25 میکروفون خبرگزاری صحبت می کند. دومی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که خارج از ایران صحبت می کند. گزارشگری که جمهوری اسلامی هرگز اجازه ورودش به ایران را نداده. اما بالاخره بعد از مدت‌ها تصویر درشت زنی بر صفحه اول بیشتر روزنامه‌های داخل ایران نقش بسته و سخنانش در سرخط خبرها. اینکه تحریم ایران نقض حقوق بشر است، موضوعی که در گزارش خود سازمان ملل با عنوان تهدیدی علیه حقوق بشر و عزت انسانی نام برده شده. در ترجمه بخش‌های از صحبت‌های او هم این موضوع عنوان می‌شود.
اقداماتی که علیه ایران داره صورت میگیره در واقع نقض حقوق بشر هستش.
ولی راستی آزمایی ترجمه سخنان خانم دوهان هم کار آسانی نیست، چرا که گزارش های آژانس های خبری بین المللی از داخل ایران هم طبق قراردادشان با جمهوری اسلامی برای رسانه های فارسی زبان خارج از کشور قابل استفاده و دسترس نیست. خانم دوهان به تأثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم اشاره کرده و گفته این تحریم‌ها باعث فقیرتر شدن مردم و تورم شده، موضوعی که اگرچه حقیقت دارد و قابل اثبات است، اما بارها مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند توانستند تأثیر منفی تحریم‌ها را خنسا کنند.
با وجود تحریم‌های آمریکایی هم می‌شود تجارت خارجی را رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد، هم می شود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد، هم می شود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهایی دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید که به حمدالله اینها اتفاق افتاده، با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه.
همزمان با حضور خانم دوهان در ایران، در شهرهای مختلف این کشور تجمعات اعتراضی برای گرانی و شرایط دشوار معیشت برپا شده و همچنان ادامه دارد. حکومت معترضان را با خشونت سرکوب می‌کند، ولی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه اشاره‌ای به این اعتراض‌های ناشی از همین وضع بد اقتصادی نکرده. در بخشی از سخنانش به خبرنگاران خارجی میگوید تحریم بانک‌ها بر صنعت گردشگری ایران تاثیر گذاشته و گردشگران نمی‌توانند از کارت بانکی استفاده کنند و باید پول نقد داشته باشند، مشکلی که حتی خود او را برای پرداختن پول هتل به زحمت انداخته. ظاهرا خانم دوهان نمی‌دانند حتی قبل از تحریم‌های آمریکا استفاده از کارت‌های بین‌المللی در ایران امکان نداشته و مشکل بیشتر مربوط به نپیوستن ایران به FATF است تا تحریم‌ها. در قسمت‌های مختلفی از گزارش خانم دوهان مواردی با دقت ناکافی به چشم می‌خورد، از جمله اشاره به مشکلات واردات دارو که برای نمونه از بیماران پروانه‌ای یاد می‌کند، بیمارانی که نیازمند نوع خاصی از پانسمان هستند که از کشور سوئد وارد می‌شود. در سال 98 واردات این پانسمان‌ها قطع شد، اما بعدها معلوم شد مشکل مربوط به پرداخت نشدن مطالبات قبلی این شرکت دارویی سوئدی بوده و تحریم‌ها هرچند بی‌تأثیر نبودند، اما عامل اصلی کمبود این پانسمان‌ها نیستند و سیستم خرید و توزیع داخل کشور مشکل داشته است. چنان که بعد از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در ماه‌های اخیر، کمبود قابل توجه و افزایش ناگهانی اقلام مختلف دارویی در داخل ایران پیش آمد، یعنی سالها بعد از وضع تحریم‌های آمریکا. همزمان با این اتفاقات در ایران، دیدبان سازمان ملل که یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی برای نظارت بر عملکرد سازمان ملل است، مدعی شده که مدارکی دارد که نشان می‌دهد خانم دوهان در سال 2021 از دولت چین $200,000 کمک مالی دریافت کرده تا سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین را لاپوشانی کند. اقلیت مسلمان اویغور در سینکیان چین توسط حکومت این کشور سرکوب می شود و بعضی از فعالان حقوق بشری می گویند حداقل 1,000,000 نفر از مسلمانان چین در مراکزی شبیه اردوگاه کار اجباری نگهداری می شوند و گرفتار کار اجباری و حتی عقیم‌سازی اجباری هستند. حکومت چین اما ادعا می کند که این اردوگاه ها آموزشی هستند. از سوی دیگر دیدبان سازمان ملل گفته خانم دوهان پیشتر در کنفرانس هایی که دولت های ایران، چین و ونزوئلا برگزار کردن شرکت کرده. هیلر نویر رئیس دیدبان سازمان ملل گفته واقعا شرم‌آور است که یک کارشناس به اصطلاح مستقل حقوق بشر می تواند از حکومت ها پول دریافت کند و همزمان در مناسبت هایی که هدف آن سرپوش گذاشتن بر جنایات است شرکت کند. کمک مالی چین به خانم دوهان البته در ماه مارس در گزارش علنی مربوط به فعالیت‌های تمامی کارشناسان مستقل سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده. یک سخنگو سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفته کارشناسان مستقل پاداش نمی‌گیرند و در نتیجه در برخی موارد کشورهای عضو با پرداخت کمک مالی مشخص از هر یک از این مأموریت‌ها حمایت می‌کنند. با وجود این، مبلغ زیاد کمک مالی دولت چین موضوعی بود که تردید زیادی را نسبت به توانایی خانم دوهان برای تهیه گزارش‌های بی‌طرفانه ایجاد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ایران هر روز بر قیمت مواد غذایی افزوده می شود، به خصوص غذاهایی که در تهیه آنها از آرد، روغن، شکر و سایر اقلام اساسی استفاده می شود. کالایی که دولت با حذف یارانه باعث جهش چند برابری قیمتشان شده. اقدامی که ابراهیم رئیسی جراحی اقتصادی نامیده و ادعا می کند کمک معیشتی که به حساب بعضی از مردم وارد شده جبران افزایش قیمتها را می کند. ادعایی که بسیاری از مردم آن را رد می کنند و می گویند یارانه پرداخت شده بسیار کمتر از میزان گرانی های ایجاد شده است. مهدی بیگی به کمک تصاویر اختصاصی که برای رادیو فردا تهیه شده نگاهی کرده به گرانی مواد غذایی در ایران.
مردم از گرانی بسیار ناراحت و گله‌مندند و به ویژه کارگران، کشاورزان، طبقات پایین جامعه مشکلات جدی دارن. در این قضیه باید به یه راهکار سریع ما برسیم. مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300,000 تومان
روغن کلیتی اینجا مثلا 13 بود شده 60 خورده.
مادر من مستمری تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بعد داخل گذران زندگیش. خب دهک 4 گذاشتنش.
مادر نونی که آورده کلوچه آرد گرون شده فرق کرده قیمت. این حلوا شکر گرون شده ظرف 1 ماه گرون شده. آرد گرون شده، رشته آشی، کشک، همه چینا گرون شده.
اهل کل به صدای اردیبهشت پنجشنبه اعتراض جلوی کلانتری. رئیسی، حیاتو، همه جلو، همه جلو.
راهکارهای سریع و عجولانه‌ای که نه تنها به مهار گرانی کمک نکرد، بلکه باعث افزایش چند برابری قیمت‌ها هم شد. دولت ابراهیم رئیسی در اولین اقدام بزرگ اقتصادیش صدای اعتراض مردم را بیش از پیش بلند کرده. برای درک گرانی مواد غذایی و فشاری که به مردم می آید، این روزها لازم نیست راه دور برویم. تمام داستان را در همین سوپرمارکت و قصابی و نانوایی سر کوچه و خیابان می توان شنید.
شما چنده؟
یه شونه 95 تومن.
خب یه شونه به اون بدیم میزم.
یه شونه تشم. میزم آدم شونه رو یه رو بنده. ایسی از شما.
تو خمو که نیاز داشتی اومدیم 95 تومن شونه ای خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان دو برابرم رد کرده، 95 تومن خریدم.
قابلم ندارم مادر.
بستنی خریدم با کش. بستنی که اون موقع 40-50 تومن نمیدادم، الان 120 هزار تومن پول دادم.
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای کار وعده حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام یارانه را داده بود. تصمیمی که خود او و کابینه‌اش بارها در طول 9 ماه گذشته در مورد آن صحبت کردند. اما برنامه مشخصی برای آن اعلام نشد. حالا اما آن را با اسامی دهان پرکنی چون جراحی بزرگ اقتصادی و مردمی و عادلانه کردن یارانه ها عرضه کرده و ادعا می کنند که می خواهند یارانه را از ابتدای زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف به انتهای آن، یعنی به مصرف کننده نهایی منتقل کنند. ادعایی که بسیاری از مردم آن را باور ندارند.
یارانمونم که قطع کردن، چی میان تو تلویزیون میگن اینقدر چی به مردم میدین چی نمیدین، من که چیزی ندیدم. حالا نه چیزی به اسممونه، نه مال و ثروتی داریم، هیچی. یه کارمند بازنشسته چه قدر باید پول بدیم؟ من به حقوق ما اضافه میکنه 140 تومن به حقوقمون در سال اضافه میکنه، وقت بیاد قیمت ها رو ببینیم. آقای رئیس جمهور
می‌فرمایند
که می‌خواید تورم رو به یک
برسونید. تورم باید حتما علاج بشه و علاج اون به اینه که اقدامات اقتصادی ما به انجام، اولا به نصف، یعنی در 1402 انشالله به نصف، و بعد به طرف یک رقمی رفتن انشالله پیش بره.
9 ماه گذشته و تورم بر اساس آمارهای خود دولت هم پایین نیامده و روز به روز قیمت‌ها بالاتر می‌رود.
خب ما یه خانواده 3 نفره هستیم. تقریباً هر 2 هفته‌ای یه شونه تخم مصرف داریم. مرغ هم فکر کنم هفته یه دونه مصرف داشته باشیم. 2 تا شونه تخم و 3 تا مرغ مصرف کنیم 500 تومن میشه. حالا خرید کردن بهتر از اینه که فردا خرید کنیم، چون قطعاً بالا میره و اینجوری نمیمونه. همین هم نمیمونه.
اکثر جنسا که افزایش قیمت داره، لبنیات و تخم مرغ، روغن کلیتی اینجا مثلا 13 بود شده 60 خورده، ماکارونی الان نیم کیلویی شده 15.900 در حالی که 8 خورده بود. فعلا اکثرا رو خیلی از جنس اثر گذاشته. مثلا الان بخوای سس بخری میگه آقا تخم مرغ میزنم فلان میزنم، اینم رفته بالا. کیک آرد رفته روش، میگه آقا کیک رفته آرد گرون شده منم باید بکشم روش، و همه به همین بستگی داره. الان مثلا کیک دورنا یک مثلا 3500 شده 5 تومن، 1500 اومده روش. میگم آقا چرا؟ میگه آقا شیر گرون شده، آرد گرون شده، منم مجبورم بکشم روش. یارانه هم که ریختن آخه اونقدی که روغن و قند و شکر اینا گرون شده، حتی قند و شکر هم نیست، اونا هیچ ربطی به اینا نداره، قند و شکر هم نیست.
کارشناسان میگویند برای آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای باید در چارچوب یک برنامه مشخص و به طور تدریجی عمل کرد. اول هم باید به سراغ کالاهایی رفت که مصرف عمومیشان کمتر است. دولت ایران دقیقاً برعکس این عمل کرده. بسیار شتاب زده و شوکه کننده و با افزایش قیمت قوت غالب مردم، یعنی نان و اقلام مصرفی دیگر از جمله لبنیات، مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر و غیره شروع کرد.
والا تا حالا سابقه نداشت اینقدر لبنیات به این تلاطم بخوره، به این شدت گرون بشه. خودمونم موندیم بخوره. من 34-35 سال تو این رشته کارم، اینجور چیزی ندیده بودم، اینجور بی حساب کتاب و خیلی وضع خرابه. خیلی رو کار ما تاثیر گذاشته. الان اینجا این موقع سر چراغی صف وای میسادن، یکی دو سال پیش. الان میبینید ساعتی یه مشتری هم نمیاد. وقتی گرون میشه مستقیم رو مردم تاثیر داره، مستقیم رو مشتری تاثیر داره. اصلا فروش نصف میشه، نصف هم کمتر میشه. وقتی شیر گرون میشه، من ماست از چی درست میکنم؟ خامه از چی گرفته میشه؟ از شیر گرفته میشه. کره از شیر گرفته، خامه، هر چی مشتقات، پنیر لیوان، پنیر پاستوریز، همه اینا 50% الی 100% گرون شده این ظرف همین 10 روز. من کاسم ناراحتم، والله مشتریم کم میشه، نصف میشه، نصف هم کمتر. با این هزینه، با دارایی بالا، با هزینه های کارگر، آب و برق، هزار جور که هزینه داره این مغازه، به والله اگه میتونستی میبستی امروز راحت تر بود. از بس اعصابم خرد شده با مردم سر کله زدم. تعذیراتم را به را میاد، گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چرا اینقدر میگه؟ نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه که اینو خریدی، از کجا خریدی، چقدر خریدی، برم اونجا سر بزنم. فقط میاد را به را چپ و راست میاد ما رو می‌نویسه.
مسیر اشتباهی که تمام دولت‌های پیشین هم آن را طی کردند و نتیجه نگرفتند. مبارزه با گرانی و گرانفروشی به جای درمان مشکل اصلی، یعنی تورم. دولت و رهبر جمهوری اسلامی از مردم توقع همکاری دارند. بسیاری از مردم امیدی به این به اصطلاح جراحی بزرگ اقتصادی ندارند.
من فکر کنم بیشتر تورم ایجاد میکنه. فکر نمی کنم کاری بشه که در نهایت به نفع مردم تموم بشه.
والله همه تون با اکیپتون جمع کنید برید از این مملکت. بزنید این اقتصاد و این مملکت بدین دست کاردانش، بدین اقتصاددان، بدین مدیریت داشته باشه، مدیر باشن این مملکت. مملکت به این غنی، به این ثروتمندی همه رو به خاک سیاه نشین. چه من کاسب، چه اون کارمند و چه کارگر.
ابر تورمی که به خاطر ضعف مدیریتی دولت و اقدام به چاپ پول بی پشتوانه برای جبران کسری بودجه و افزایش نقدینگی به وجود آمده، چشم‌اندازی جز مرگ این بیمار به دست نمی‌دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
صادرات نفت خام ایران به چین از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین به شدت کاهش یافته. خبرگزاری رویترز در گزارشی دلیل آن را روانه شدن نفت روسیه با تخفیف بالا به بازار دانسته است. همزمان روزنامه شرق گزارش داده که روسیه با این تخفیف‌های چشمگیر بازار صادرات فولاد ایران را هم مختل کرده. با افزایش فشار تحریم‌ها بر روسیه و به دنبال بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام، تهران رفته رفته در حال از دست دادن درآمدی است که در میانه تحریم‌ها بر این کشور از صنایع نفت و فولاد خود به دست می‌آورد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
تحریم‌ها علیه روسیه تجارت ایران را هم تحت تأثیر قرار داده. خبرگزاری رویترز میگوید روسیه به نفت خود چوب حراج زده و مشتریان ایران را به سوی خود کشانده. در این میان چین نفت روسیه را می‌خرد و نفت ایران هم در نفتکش‌ها و روی دریا سرگردان مانده. ایران روی درآمد فروش نفت خود به چین حساب زیادی باز کرده بود. حالا اما از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه مسکو، صادرات نفت خام ایران به چین به شدت کاهش یافته، چرا که روسیه نفت صادراتیش را با قیمتی پایین‌تر از نفت ایران به مشتریان عرضه می‌کند. با این حال جواد اوجی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه ادعا کرد که با وجود تخفیف‌های مسکو، تهران همچنان مشتریان خود را دارد.
ما خب خوشبختانه در بحث فروش نفت هم بازار جدیدی که تو این دولت 13 از آغاز شروع به کارش طی این 9 ماه و ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد کردیم، اینا همه کمک کرد که تقریبا ما نفتمون رو به قیمت خوبی بفروشیم.
با این وجود خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری و کشتیرانی میگوید که چین در حال ذخیره کردن نفت ایران در شناورها برای فروش آنهاست. به گفته شرکت داده‌ها و تحلیل کپلر، حدود 20 کشتی حامل نفت ایران تا اواسط ماه جاری میلادی در نزدیکی سنگاپور لنگر انداخته بودند و از یک ماه پیش سرعت ذخیره نفت ایران در این نفتکش‌ها به شدت افزایش یافته. شرکت کپلر میگوید که حجم ذخایر نفت ایران در این انبارهای شناور که در اوایل ماه میلادی گذشته 22 میلیون بشکه بوده، در این مدت زمان کوتاه به 37 میلیون بشکه افزایش یافته. تحریم‌های نفتی آمریکا که به دلیل حمله مسکو به اوکراین اعمال شد و اروپا هم به دنبال اعمال تحریم‌های مشابهی است، نفت خام روسیه را بیشتر به سمت شرق سوق داده، جایی که چین خریدار عمده آن است. شرایطی که تقاضا برای نفت ایران و ونزوئلا را که هر دو تحت تحریم‌های غرب هستند کاهش داده. ایران که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای‌اش سال‌هاست در زمینه فروش نفت خود با مشکل مواجه بوده، مدت‌هاست که برای سرپا نگه داشتن اقتصادش به فروش نفت خود به چین، هرچند با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی، متکی بوده. روسیه و چین، دو کشوری که در جریان مذاکره‌های هسته‌ای که به بن‌بست رسیده همپیمان و معتمد ایران بودند، حالا بازار نفت این کشور را هدف قرار دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه گفته بود که شرایط تازه این کشور تحت تحریم نیازمند اقدام‌های تازه است.
بازار نفت دچار تغییرات اساسی و ساختاری شده و ادامه تجارت مانند قبل و طبق مدل قدیمی دیگر بعید به نظر می‌رسد. در شرایط جدید دیگر نه تنها استخراج نفت بلکه تکمیل کل زنجیره تا رساندن محصول به دست مصرف کننده نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت همانند قبل هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد تا شرایط مناسب برای چنین تغییری در مدل کسب و کار شرکت‌ها ایجاد شود، یعنی بهبود امکانات لوجستیکی و راه اندازی یک سیستم پرداخت با ارزهای ملی.
اما مشکلات ایران به فروش نفتش محدود نمی شود. روزنامه شرق روز پنجشنبه گزارش داد که تخفیف‌های چشمگیر روسیه به مشتریان فولاد بازار صادرات فولاد ایران را هم مختل کرده. به گزارش این روزنامه، به نقل از یک عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، روسیه تخفیف‌های 15-20% برای فولاد خود در نظر گرفته و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، این بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش دادند. جمهوری اسلامی که به دنبال توسعه اقتصادی از راه دور زدن تحریم‌های آمریکا و نگاه به شرق است، حالا باید به دنبال راهکاری دیگر باشد. در میانه تنش‌های روسیه با آمریکا و اروپا بر سر اوکراین، تهران این همپیمان خود را در مذاکره‌های غیر مستقیم با واشنگتن بر سر احیای برجام از دست داده. پکن هم در این میان به دنبال استفاده از وضعیت موجود بازار برای کسب درآمد بیشتر است. این در حالی است که روسیه و چین هر دو قرارداد همکاری‌های بلند مدت با ایران امضا کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با همتای روس خود پیشنهاد پادرمیانی برای پایان جنگ این کشور با اوکراین را داد. پیشنهادی که بیشتر به طنز شبیه است و نشانگر نگرانی تهران از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و شکست احتمالی مذاکره‌های وین است. آن هم با چنین دوستان نه چندان قابل اتکایی. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گورگ موشنر را از خلاق‌ترین نویسندگان آلمان می‌دانند. برگردان فارسی نمایشنامه وایتسک از آثار مهم این نویسنده همراه با نمایشنامه دیگری به نام نظامیان به ترجمه محمود حدادی منتشر شده. برای بررسی کارنامه این نویسنده آلمانی همراه می‌شیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
گورگ موشنر، نویسنده و شاعر بزرگ آلمانی که اغلب مورخان و منتقدان او رو به حق روح ناآرام قرن خودش میگن و از پایگزاران نمایشنامه‌نویسی مدرن هست، در سال 1813 در آلمان متولد شد و میدونیم که بزرگترین جایزه ادبی آلمان، معتبرترین جایزه ادبی آلمان هم به نام او هستش. او خیلی جوان بود که زبانهای فرانسه و ایتالیا و انگلیسی رو یاد گرفت، بعد رفت استراسبورگ، در اونجا پزشکی خوند، پزشک هم بود در این حال، میدونیم اینا گورگ موشنر، و بعدش اونجا با سیاست آشنا شد. در اون دوران، دورانی بود که یک نوع به اصطلاح کمونیسم اوتوپیا یا تخیلی وجود داشت. او به او پیوست یک نامه منتشر کرد به نام پیام ایالت هسن، و که این در واقع فراخوانی بود به روستاییان که علیه فئودالیسم در اون زمان مسلط بود قیام بکنند، و بعد هم مرامنامه حقوق بشر رو نوشت و همین جهت هم تحت تعقیب به اصطلاح مقامات آلمانی قرار گرفت. مجبور شد که حکم دستگیری صادر شد، فرار کرد و رفت در استراسبورگ و اونجا آثارش رو خلق کرد. سه تا نمایشنامه‌اش بسیار مشهور هست. البته او در سالهای به زوریخ در سن 24 سالگی در گذشت، اما به رغم این سن کم سه آثار بزرگی بر جای گذاشت، از جمله مرگ دانتون که مربوط میشه به رویدادهای انقلاب فرانسه و یکی از مهمترین نمایشنامه های تاریخ نمایشنامه نویسی هستش. بعد نمایشنامه کمدی انتقادی لئونوس و لینا که باز هم نمایشنامه بسیار مهمی است و داستان بلند لنز رو خلق کرد و دیگر آثار. در واقع گوگ بوشنر میگن بخشی از تاریخ رهایی انسان هستش. کسی است که قبل از مارکس دست به اصطلاح تحلیل های انقلابی زد، گزوه های انقلابی منتشر کرد، در این حال آثاری که خلق کرد، نمایشنامه نویسی رو در اروپا و در واقع میتونیم بگیم در جهان متحول کرد. او در واقع فرزند سرآغاز قرن 19 بود و اون قرن رو به خوبی بسیار تصویر کرد در آثارش و آثار او به اصطلاح یک چشم‌انداز جدیدی رو در ادبیات گشود و در سیاست یک راه‌های تازه‌ای رو به اصطلاح باز کرد.
آقای سرکوی اشاره کردید که او نمایشنامه نویسی در اروپا رو در حقیقت متحول کرد. به نمایشنامه ویتسک بپردازیم و داستانی که از او به صحنه میره.
یکی از مهمترین آثار گوگ بوشنر هست ویتکس و میدونیم که هنوز هم اجرا میشه، هنوز هم مردم به دیدنش میرن. چندین فیلم بر اساس این نمایشنامه ساخته شده. او این نمایشنامه در واقع سرگذشت از یک حادثه واقعی الهام گرفته. داستان به اصطلاح یک سربازی است به نام ویتکس که سرباز تهی‌دستی است، گماشته یک افسر هست، به خاطر فقیر بودن تن میده که یک پزشک داروهای جدید رو بود و آزمایش بکنه و به همین دلیل هم دچار یک مشکلات روانی میشه. بعد به هر حال او آدم زحمت کشید و بعد همسر او که خیلی اون عاشق همسرش هست، اما در این حال خب مدام مشغول کار هست و گماشته هست، این بر و کار میکنه و همسر او با یک افسری ارتباط برقرار میکنه و ویتکس وقتی اینو میبینه در واقع از خود بی خود میشه و چون پولم نداره بره تپان چه بخره یا اینا، با کاردون افسر رو به قتل میرسونه. این داستان که در این حال داستان پرکششی هستش، نابسامانی های اجتماعی و بی عدالتی جامعه اون روز رو به خوبی به ادبیات برمیکشه، به خوبی نشون میده که آدمی در موقعیت دشوار چگونه میتونه به اسلام اخلاقی خودش رو تغییر بده و نمایشنامه در واقع یک تصویر واقع‌گرایانه به دست میده و یکی از مهمترین سنگ پایه های آثار رئالیستی ادبیات جهان است.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از بابت.
وزیر خارجه ایالات متحده در نشستی در سازمان ملل روسیه را متهم کرد که از قضا به عنوان سلاحی در اوکراین علیه میلیون ها تن از مردم جهان استفاده می کند. اوکراین تا پیش از تهاجم نظامی روسیه از صادرکنندگان عمده غلات و محصولات آفتابگردان از قبیل روغن و دانه به بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شد. مهتاد آهباز گزارش می دهد.
تهاجم نظامی به اوکراین، محاصره بنادر این کشور و در پی آن گروگانگیری ذخایر غذایی، این توصیفی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد اقدامات اخیر روسیه به کار برده است.
ذخایر غذای میلیون ها اوکراینی و میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان به معنای واقعی کلمه توسط ارتش روسیه به گروگان گرفته شده. دولت روسیه تصور میکند با استفاده از غذا به عنوان سلاح میتواند کاری را به انجام برساند که تهاجم نظامی این کشور نتوانسته انجام دهد. به این شیوه میخواهند روحیه مردم اوکراین را در هم بشکنند.
تهاجم نظامی روسیه باعث توقف صادرات مقادیر عظیمی روغن آفتابگردان و غلات شامل گندم، جو و ذرت از بنادر اوکراین به سایر نقاط جهان شده است. بنابر اعلام سازمان ملل، همکنون حدود 20 میلیون تن غلات در انبارهای اوکراین موجود است که امکان صادرات آنها وجود ندارد. این مسئله باعث کاهش عرضه جهانی این محصولات شده و بهای اقلام غذایی دیگر را نیز به شدت افزایش داده است. به گفته سازمان ملل، بهای مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً 30% افزایش داشته. اوکراین و روسیه روی هم رفته بیش از 1/4 تجارت جهانی گندم، یعنی حدود 30%، 1/5 فروش ذرت و 80% از صادرات جهانی محصولات آفتابگردان را در اختیار دارند. در سال 2020 روسیه 86 میلیون تن از غلات پرمصرف جهان را تولید کرد. این کشور در سال 2021 درآمدهای بی سابقه ای از صادرات مواد غذایی به دست آورد و برای دومین سال متوالی وضعیت جدید خود را به عنوان فروشنده برتر محصولات کشاورزی حفظ کرد. حالا اما دبیر کل سازمان سازمان ملل تأکید می‌کند که جنگ اوکراین باعث شده ده‌ها میلیون نفر با خطر سقوط به پرتگاه ناامنی غذایی و سوء تغذیه، گرسنگی در سطح گسترده و قحطی روبرو شوند.
حدود 60% از افراد کم تغذیه جهان در مناطق تحت تأثیر جنگ زندگی می‌کنند.
طبق آمار سازمان ملل سال گذشته میلادی، شمار کسانی که به طور روزانه دسترسی به غذای کافی ندارند به بالاترین حد خود رسید و با توجه به تأثیرات جنگ اوکراین بر تولید غذای جهان، این آمار در آستانه رسیدن به سطحی هولناک است. بر اساس این آمار ظرف فقط 2 سال شمار کسانی که در ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند از 35 میلیون نفر به 276 میلیون نفر در سطح جهان رسیده است. همچنین طبق پیشبینی بانک جهانی، جنگ اوکراین ممکن است امسال 40 میلیون نفر را در بحران گرسنگی و فقر شدید قرار دهد. مسئله‌ای که آنتونیو گوترش روز پنجشنبه بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آن هشدار داد و خواستار عملگرایی برای برطرف کردنش شد.
There is enough food for everyone in the world.
غذای کافی برای همه در دنیا وجود دارد. مسئله توزیع آن است که عمیقاً با جنگ در اوکراین مرتبط شده. من پیشتر یک گروه تخصصی برای حل بحران جهانی در زمینه غذا، انرژی و امور مالی ایجاد کردم. این گروه بلافاصله توصیه کرد که تمام محدودیت‌های صادرات مواد غذایی باید برداشته شود، ذخایر استراتژیک باید آزاد شوند و مازاد مواد غذایی به کشورهای نیازمند اختصاص یابد.
به گفته دبیر کل سازمان ملل، اگر صادرات غذایی از اوکراین در حد دوران قبل از جنگ از سر گرفته نشود، جهان ممکن است با قحطی روبرو شود که چند سال ادامه خواهد داشت. بخش عمده‌ای از کشورهای در معرض قحطی در قاره آفریقا قرار دارند. ونزوئلا، پاکستان، سوریه، عراق و میانمار نیز از دیگر کشورهایی هستند که با ریسک بالای امنیت غذایی مواجهند. در تازه‌ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو که نیمه اردیبهشت ماه منتشر شد، از ایران هم به عنوان کشوری نام برده شده که انتظار شوک در امنیت مواد غذایی را داشته و از فاو یا برنامه جهانی غذا درخواست کمک کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
طوفان‌های شن و گرد و غبار شدید در هوا طی هفته‌های گذشته عراق را به شدت گرفتار و بسیاری را راهی بیمارستان کرد. به منظور مقابله با این پدیده، یک نهاد مذهبی در عراق تأمین بودجه و اجرای بخشی از پروژه بیابان زدایی موسوم به کمربند سبز را بر عهده گرفته تا شاید به مرور هم بتوان جلوی گرمای شدید را گرفت و هم از شدت طوفان‌های شن کاست. الیا جزری گزارش می‌دهد.
طوفان شن و گرد و خاک در عراق امسال وضعیت بحرانی تر از سالهای پیش، بحرانی که ایران هم گرفتار آن است. در ایران و عراق صدها نفر در نتیجه این وضعیت و افزایش بیش از حد آلاینده های جوی راهی بیمارستان ها شدند.
این وضعیت و این طوفان شن بیشتر از یک ماهه که همینطوره. دلیلش هم تغییرات جوی و نبود بارندگی. الان داداشم دچار تنگی نفس شده و توی بیمارستان زیر اکسیژن خوابیده.
به منظور مقابله با این وضعیت، عراق از سال 2006 پروژه‌ای با نام کمربند سبز را در کربلا آغاز کرده بود. پروژه‌ای که مقرر بود طول آن 74 کیلومتر باشد، اما مشکلات مدیریتی و کمبود آب باعث شد نه تنها این پروژه به سرانجام نرسد، بلکه بسیاری از درخت‌های کاشته شده هم تلف شوند. اکنون آستان عباسی کربلا که یک نهاد مذهبی است، اجرای بخشی از پروژه کمربند سبز را بر عهده گرفته.
عتبه العباسی المقدس یعنی اهتمت في هذا الموضوع وفي زراعه هذه.
آستان عباسی به کاشت این درخت‌ها و پروژه کمربندهای سبز در همه مناطق وابسته به آستان و محیط استان کربلا توجه نشون داد. تغییرات جوی که در حال روی دادنه و طوفان‌های شنی اخیر ناشی از بالا رفتن دمای هواست. پس اگر دلیل این تغییرات جوی گرمایش زمین باشه، مهمترین راه در مقابل با این پدیده و کاهش تأثیراتش توسعه مناطق سرسبزه.
الحد من هذه الظاهره وتقليل تاثيرها هي زياده المساحات الخضراء.
پروژه شامل چند مرحله است که مدیران آن امیدوارند تا چند سال آینده بتوانند آن را تکمیل کنند. پروژه‌ای که به لحاظ مساحت کوچکتر از پروژه تعریف شده قبلی است، اما می‌تواند آغازی برای اجرای پروژه‌های بزرگتر باشد.
کمربند سبزی که در حال برپایی هستیم به طول تقریباً 250 کیلومتر و عرض 100 متره. این مساحت از دیوارهای دفاعی شامل درختهای اوکالیپتوس، زیتون و در میون اونها هم درخت نخل خواهد بود.
اجرای پروژه کمربند سبز هزینه بر است. نه تنها هزینه های اولیه که در حال حاضر آستان عباسی تأمین آن را بر عهده گرفته، بلکه حفاظت از آن هم نیازمند بودجه مستمر است.
پروژه کمربند های سبز نیازمند بودجه است. پس به همراه کمربند سبز اقدام به برپایی مزارعی برای تأمین هزینه این پروژه کردیم. به کاشت محصولات راهبردی همچون سبزیجات و نخل روی آوردیم که درآمد بزرگی خواهد داشت.
به گزارش سازمان ملل متحد، عراق پنجمین کشور جهان از حیث قرار گرفتن در معرض تهدیدهای بحران جوی است. کم آبی و دمای بسیار بالای هوا به خشک شدن زمین‌های کشاورزی می‌انجامد. بخش‌های بزرگی از عراق در فصل تابستان تقریبا غیر قابل سکونت می‌شود. در سالهای گذشته گرما در عراق رکورد زد تا جایی که دمای هوا در برخی روزها مرز 52 درجه سانتیگراد را هم پشت سر گذاشت، شرایطی که در ایران هم در حال تکرار شدن است و به مرور بر زندگی مردم در سراسر کشور تأثیر می‌گذارد. هفته‌های گذشته گرد و غبار آسمان منطقه وسیع از ایران را فرا گرفت و مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرد، وضعیتی که باید تا دیرتر نشده برای آن چاره‌ای اندیشید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
موزه‌ای در روسیه علاقه‌مندان را به سفری به خانه‌های ییلاقی دوران جماهیر شوروی می‌برد. این خانه‌های چوبی که به داچا معروفند، بخش مهمی از زندگی شهروندان دوران قبل و بعد از انقلاب این کشور را تشکیل می‌دهند. دورانی که مردم برای آزادی بیشتر روزهای زیادی را در این خانه‌های روستایی در دل جنگل سپری می‌کردند.
سفری به خانه‌های تابستانی دوران اتحاد جماهیر شوروی در روسیه. این خانه‌های ویلایی که به داچا معروفند، زمانی نه چندان دور بخش مهمی از زندگی بسیاری از شهروندان روسیه محسوب می‌شدند. حالا یک موزه ویژه امکان بازدید از این خانه‌های نوستالژیک را برای ساعاتی هرچند کوتاه فراهم کرده است. بازدیدی که با شنیدن موسیقی از گرامافون و نوشیدن چای دم شده در سماور همراه است. ساختمان‌های چوبی، پرچم قرمز و تاکسی کلاسیک موسکوویچ نمادهای آشنایی از دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند که موزه ایستگاه داچا آنها را به نمایش گذاشته است. این موزه وقتی شکل گرفت که گروهی از علاقه‌مندان، هنرمندان و عکاسان برای یک دور همی دوستانه در داچای خانوادگی مدیر موزه جمع شدند و وسیله‌های قدیمی را که با خود آورده بودند در اینجا گذاشتند.
برای نسل ما، برای نسلی که در دوران شوروی یا بعد از اون زندگی کردن، داچا مثل یک جزیره کوچیکه که فقط توی یک منطقه روستایی نیست، بلکه جزیره آزادیه، جایی که مهم نیست چقدر بزرگ باشه، مهم اینه که قلمرو شماست و میتونید هر کاری دوست دارید اونجا انجام بدین.
یکی از مهمترین بخش‌های این موزه ریل‌های باریک و قدیمی یک راه‌آهن است. این راه‌آهن عمدتاً برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما برخی از افراد برای رسیدن به خانه‌های خود در مناطق دورافتاده هم از آن استفاده می‌کردند، چون بسیاری از داچاها در جنگل واقع شده بودند. در این موزه یک ماشین ریلی دستی هم برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است.
من خاطرات قدیمی نوستالژیک زیادی دارم. همه زندگی ما توی یه همچین محیطی با همه غم‌ها و شادی‌ها سپری شد که همشون فوق‌العاده بودن. از سازنده این موزه واقعا متشکرم. ساخت اینجا و نگهداری ازش کار بزرگیه.
در این موزه نقاشی‌های مربوط به دوران قبل از انقلاب تا امروز روسیه نیز به نمایش گذاشته شده است. تصاویر مربوط به داچاهای دوران شوروی بین گردشگران محبوبیت زیادی دارند. مدیر این موزه و هنرمندانی که در گردآوری ایستگاه داچا نقش داشتند، معتقدند تاریخ کشورشان مهم است. هر فردی باید ریشه‌های خود را بشناسد و برای آنها ارزش قائل شود.
حاشیه‌های غیرورزشی فوتبال ایران را در بر گرفته. از حذف تصویر وریا غفوری در صدا و سیما تا ناتمام ماندن بازی تراکتور و پرسپولیس در تبریز. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، اوضاع از چه قراره؟ اصلا ادامه این شرایط بحرانی در فوتبال ایران به کجا ختم میشه؟
ورود رویا، بسیار وضعیت بغرنج و نابسامانیه. از وریا غفوری گفتی که نمونه بارزیه بر این که مردم عمدتاً دیگه ورزشکاری که مدال میگیره رو بیش از بقیه در کانون توجهاتشون قرار نداره، بلکه قهرمانانی که میشه بهشون اعتماد کرد، بهشون تکیه کرد و دغدغه های مردمی رو از زبان اونها شنید، این رو وریا غفوری به وضوح این پیام رو به سایر ورزشکاران هم داده و میبینیم که چقدر داره بهش توجه میشه و حمایت میشه، از علی دایی تا مسعود شجاعی، مردم، کاربران در شبکه‌های اجتماعی، هواداران تیم رقیب. این اتفاقیه که به وضوح ملموسه. اما درباره بازی پرسپولیس و تراکتور، حوادثی که اتفاق افتاد و ناتمام ماندن بازی، چند گروه مختلف مقصر این اتفاقات هستن. در وهله اول فدراسیون فوتبال که کاملا کار از دستش در رفته و هیچ اراده و احاطه‌ای نداره به وقایع فوتبال ایران، از تیم ملی تا باشگاه‌ها و لیگ‌ها در رده‌های سنی مختلف. بعد میزبان مسابقه که خب چگونه ممکنه که این حجم از سنگ وارد ورزشگاه بشه؟ ما وقتی که می‌خواستیم وارد ورزشگاه بشیم، حتی به عنوان خبرنگار در بازی‌های حساس می‌گفتن کفشتون هم در بیارین تا ما داخل کفشتون هم بگردیم، بازی حساس امنیتی و غیره. ولی این قلب سنگ‌ها چگونه وارد استادیوم میشه؟ و به هر حال در جریان بازی هم برخی بازیکنان خب شدت بخشیدن، تحریک کردن، اینم هست. اما در کنار فدراسیون و میزبان، خود حاکمیت هم به نظر میرسه که رد پاش دیده میشه در حوادث این بازی رو. یه خاطره تاس هفته گذشته وقتی صحبت میکردیم گفتیم که فدراسیون با دستور وزارت کشور اعلام کرده بازی ها دیگه از این به بعد تا پایان لیگ بدون تماشاگر. بعد میرن برنامه رو میبینن، پرسپولیس با تراکتور در تبریز بازی داره، چه هدفی داشتن که گفتن پس تماشاچی ها بیان و دنبال چی بودن که این اختلافات قومیتی، درگیری مردم با همدیگه، چرا این اتفاق باید بیفته؟ و در کنار این ماجرا باشگاه هم مقصرن. این بیانیه هایی که دیگه هیچ کس نمیخونه، جالب حتی رسانه ها هم این بیانیه ها رو نمیخونن، همون بیانیه رو اسکن میکنن با همون غلط های املایی و دستوری منتشر میکنن و این وضعیت نابسامان، این جنگ مغلوبه ای که در فضای کنونی فوتبال ایران فرماست.
چراهای فوتبال ایران مهدی خیلی زیاده، اما در این بین ماجراهای بازی تدارکاتی ایران و کانادا ادامه داره و علاوه بر اون بحث بازی ایران با روسیه هم مطرح شده اما فیفا اجازه نداده. بیشتر برامون بگو از جزئیات ماجرا.
جالبه که فدراسیون فوتبال یک پا در مهلکه بازی ایران و کانادا دنبال بازی با روسیه هم بوده. خب روسیه با هیچ تیمی نمیتونه در اروپا بازی کنه، کنار گذاشته شده و ایران به عنوان متحد سیاسی روسیه اعلام آمادگی میکنه. روسیه، خود روسیه هم پیگیر بوده که این اتفاق بیفته، تیمشون بتونه یه بازی رو انجام بده، ولی فیفا نمیپذیره طبق گفته حمید سیلی و این بازی سر نمیگیره. بازی با کانادا هم بسیار دامنه‌دار شده. جالب، رسانه‌های داخلی استناد میکنن که بله، فدراسیون کانادا جواب جاستین ترودو رو داد و فوتبال از سیاست جداست و غیره، اما اینو نمیگن که آیا در ایران هم ممکنه که مثلا فدراسیون فوتبال بتونه جواب رئیس جمهور رو بده، بتونه جواب رهبر رو بده یا نه. اصلا دست نشانده هستن و یک مهره رو سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و منابع نظامی و سیاسی میگذارن بالای سر فدراسیون که هیچ اختیاری هم از خودش نداره. به هر حال این بازی ایران و کانادا هم رویا همچنان دامنه دار حاشیه‌اش، با قید این توضیح که ایران بعد از بازی با کانادا در ونکوور، در تورنتو هم قراره با تیم ملی اکوادور بازی کنه که طبیعتاً حاشیه‌های بازی با کانادا، اگر که این مسابقه واقعا برگزار بشه، به دیدار با اکوادور هم کشیده خواهد شد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
حالا رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام ربی‌زاده.
در حالی که هنوز اعتراضاتی که از دو هفته پیش آغاز شده در برخی شهرها ادامه داره، و در روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای هم در این شهرها از جمله در شهرهای استان خوزستان، دسپول، اندیمش، توسنگر و بعد هم در شهر کرد و یاسوج و در روزهای اخیر در گلپایگان انجام شد و حتی شماری از معترضان هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و کشته شدند. این اعتراضات به شکل دیگری به تهران هم کشیده شد. اعتصاب رانندگان شرکت واحد در هفته گذشته که روزنامه همدلی گزارشی در همین زمینه منتشر کرده، نوشته غیبت اتوبوس‌ها تهران را قفل کرد و اشاره کرده به موضوع اعتصاب کارگران یعنی رانندگان شرکت واحد و نوشته که رانندگان شرکت واحد بنابر مصوباتی که در شورای عالی کار پیش از عید اعلام شد و تصویب شد و اعلام هم شد 57% باید حقوقشون افزایش پیدا میکرد چون کارگر هستند، اما در عمل شهرداری تهران فقط 10% گفته که حقوقشون رو افزایش خواهد داد و این منجر شده به این اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران. بعد هم رضا شهابی و داوود رضوی و حسن سعیدی و چند چهره دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد رو هم به خانه هاشون حضور بردن، اونها رو هم بازداشت کردن و این ادامه بازداشت هایی است که پیشتر در مورد معلمان هم انجام دادن. شمار قابل توجهی از معلمان معترض در چند هفته گذشته رو که در تجمعات مربوط به معلمان شرکت کرده بودن اونها رو هم در منازلشون در روزهای گذشته بازداشت کردن. در همین زمینه روزنامه پیام ما هم اصالت علیرضا زاکانی شهردار تهران رو که خودش از چهره‌های امنیتی و از اعضای پیشین سپاه پاسداران هم بوده و حالا شهردار تهران هست رو منعکس کرده و نوشته که موضوع این تحصن و اعتصاب کارگران رو با دستگاه‌های امنیتی درباره شرط بزنن و اقدام کنن. روزنامه شرق گفتگویی داشته با آقای رئیسیان، وکیل شماری از فعالان صنفی از جمله معلمان و کارگران که بازداشت شدند. ایشون در این گفتگو با روزنامه شرق تأکید کرده که مراجعه کرده به دادستانی ولی بهش اجازه نه تماسی با موکلانش رو دادن، نه اجازه خوندن پرونده موکلانش رو دادن و نه و اساس به صراحت به ایشون گفتن که تا زمانی که این پرونده در دادسرا و دادستانی و تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی باشه وکیل رو بهش اجازه ورود نخواهیم داد. نگاهی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به وکالت دارن در سایر پرونده‌های سیاسی و پرونده‌های معترضان هم اجازه ورود وکیل رو نمیدن، تنها در مراحل پایانی دادگاه یا در برخی مواقع بعد از شروع حکم، در بسیاری موارد حتی بعد از شروع حکم هم اجازه ورود وکلا رو نمیدن چون اساساً کار دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه و در محکوم کردن و بریدن احکام سنگین زندان و در مواقعی حتی اعدام برای مردم معترض و چهره‌های فعالان سیاسی و مدنی احکام بسیار سنگینی در طول سالهای گذشته برشون صادر شده، کار این دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی غیرقانونی است. برای همین از حضور وکیل بسیار نگران هستن و اجازه ورود وکلا رو به این پرونده‌ها نمیدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.